أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله أمناء المعبود. در بعد به ورود به مطلب جمله کوتاهی جنبه یادآوری که عزیزان از برنامه های شبهای احیا سوال می فرمایند، لطف فرمایند انشاءالله برنامه هاش از شب 15 به بعد اعلام میشه که دیگه زحمت نیفتید، از شب 15 به بعد انشاءالله عرض میکنیم که برنامه ها به چه صورته. عرض سندیم که به تعبیر مرحوم میرزا جواد آقا رحمت الله علیه، احوال انسان های کامل کملین از انبیا از ائمه، اینها به وفق اسماء گوناگون حق متعال در اونها در مقاطع مختلف احوالشون هم مختلف میشه. بر اساس این اختلاف احوال از اونها اختلاف در بیان و گفتار و فرمایشاتشون در جواب از سوالها در القاء معارف حقایق به نفوس، به خصوص در مهنگام مناجات در پیشگاه حق متعال، میبینید که حالات مختلف از این بزرگواران مشاهده میشه. گاهی حتی در مقام قیاس بین انسان کاملی با انسان کامل دیگر هم برمیاییم. مثلا جناب موسی کریم سلام الله علیه و اون بزرگواری که به عنوان عبدی از عباد و بندگان خدا یعنی حضرت خضر، تفاوت در گفتارشون، نحوه برخورد بین این دوتا انسان کامل که حتی یکی شاگرد میشه دیگری استاد میشه، بعد شاگرد به استاد اعتراض داره، استاد هم کارهایی انجام میده که مورد تأیید او قرار نمیگیره، اینا اختلاف احوال رو مشاهده میفرمایید. اینا واقعیات به تعبیر امام در کتاب شریف مصباح الهدایه فرمود که اگر حالا یه مقداری تعبیرشون رو من با این عبارتم بیان میکنم شاید الان عین تعبیر امام یادم نیست، اگر فرد جای این دو تا آقا با اون حالی که داشتن عوض بشه صحنه معکوس میشد. حضرت موسی کریم در اون حال دارن تجلیات اسمای حق متعال رو به اسم شریف ظاهر تلقی میکنن، حضرت موسی کلیم هم داره تجلیات حق متعال رو به اسم شریف باطن تلقی میکنه حضرت خضر. وقت میبینید که اختزاعات اسم ظاهر طوریست، اختزاعات اسم باطن هم طوریست و هر کدوم تو موطن خودشون هم درست عمل کردن، اختلافی نیست از جنبه حقیقیش. حضرت موسی بر اساس اینکه صاحب شریعت تشریع، در تشریعات تصرف در اموال دیگران بدون اذن مردم اشکال شرعی پیدا میکنه، اون هم به اسم شریف ظاهر البته. ولذا شما احکام شرعی که در توزیع المسائل مشاهده میفرمایید، اینا همه بر اساس این است که اسم ظاهر میخواد حاکم بشه. اینه اگر بنا باشه که اقتضای اسم باطن بیاد بر احکام غلبه پیدا کند، دیگه صحنه تشریعیات از اینی که هست عوض میشه، مأموریت ها مختلف میشه. اون کسی که مأمور به اسم باطن است، مأمور به کشتن اون پسر میشه، اون بچه میشه، مأمور به خراب کردن دیوار مردم و ساختن میشه، مأمور به سوراخ کردن کشتی مردم میشه. و حضرت موسی هم چون مأمور به اسم ظاهر است، ایشون هم مأمور به اعتراض در مقام سوراخ کردن جنس مردم است. چرا مال مردم رو سوراخ میکنی؟ و در مقام اعتراض به کشتن بچه مردم است. چرا بچه مردم رو کشتی؟ و در مقام اعتراض به خراب کردن دیوار مردم است. به چه اجازه تو دیوار مردم رو خراب میکنی، میسازی؟ کی بهت گفته؟ اگر صاحب دیوار فرض فرا برسه و به ایشون بگه آقا کی گفته به دیوار؟ بگه آقا ما دیوار خراب کردیم برات نو ساختیم. بگه من راضی نبودم، تو چیکار داشتی؟ یک عتیقه پدری من بود، من خواستم باشه، اگه خواستم خودم خرابش میکردم، چرا خراب کردی؟ یاد ایام بازی به خیر، بگه میخواست به دیگری خدمت هم بکنه و یکی آقا من نمیخوام اصلا. هست؟ خب کسی نمیخواد، راضی نیست، چیکار میخوای بکنی؟ اون مأمور به اسم ظاهر بود، داشت اعتراضاتشو میکرد. اون آقا مأمور به اسم باطن بود، داره کارا خودشو انجام میده. بعد هم به ایشون فرمود که حالا انشاءالله ست انبه او که تعویل ما لم تستطع علیه صبر. مثلا حالا به همین زودی ها الان من سر کارام بهت میگم و شما میپذیری، قبول میکنی. حالا اگر اینجا بعکس هم میشد، یعنی اگر حضرت خضر مأمور به احکام میشد در بخش ظاهر و جناب موسی کلیم معکوس، ایشون مأمور به اسم باطن میشد، خب دقیقا بعکس قضیه میشد. حضرت موسی بچه رو میکشت، باید خضر اعتراض میکرد. ایشون کشتی رو سوراخ میکرد، باید خضر معترض بود. اینا هست که رسیدن به آیات، به اسرار آیات، اینا این کتلها دیگه توش پیش میاد. به هر حال این فرمایش جناب مرحوم آسید یعنی آمیر جواد تبریزی روحی فدا که این اختلافات حالات انبیا مربوط به تجلیات اسماست، حرفیه، کدیست. یک اصل به انسان القا میکنن و با این اصل میشه هزاران فروع را از او استخراج بفرمایید. مثل ضوابط ریاضی است، بالاخره یه ضابطه در مثلثات، در اضلاع، در زوایا، در قطر، در ابعاد و و و اوزان، چه اینا بهتون میدن. بعد باید خودتون این ضابطه رو در صدها و هزاران یا میلیاردها مورد و مصادیق پیاده بفرمایید. خب حالا یه پیغمبر صاحب عصمتی مثل موسی کلیم که در درجه رسالت است، یعنی هم نبی الله هم رسول الله، صاحب کتاب توراته، خودش کسی است که این همه امت در زمان او و بعد از او تابع او هستند در مقام شریعت. حالا این مقدار حالیش نمیشه که مثلا تازه خودش هم قبل از او تو همین سوره کهف قرآن هم به اون دوست یوشع ابن نون که وزیرش هم بود، یا به یک تعبیری از دوستان خاصش هم بود از خواص، بهش میگوید من دنبال استاد میخوام بگردم که اگر بیش از نصف عمرم رو صرف کنم هم که او رو پیدا کنم ارزش داره، بعدم استاد پیدا کنه و شروع کنه ای به اعتراض. این معقوله؟ انسان دنبال استاد میگرده، بعد میخواد بیاد به استاد دستور بده که تو باید اینجوری که من میگم عمل کنی. پس این دیگه چه استاده؟ تو باید چی رفتی شاگردی کنی؟ اگه تو استادی پس چرا دنبال استاد رفتی؟ اگه گشتی او رو پیداش کردی پس این همه اعتراضات چی؟ تازه در آن فرمود نکلا تستطیع معی صبرا. این انک لن تستطیع معی صبرا، او رمزش در این آقا شما مأمور به ظاهری، من مأمور به باطنم. حالا برعکس اگر بود، من هم اگر مأمور به ظاهر بودم تو باطنی، من تحمل نمی کردم کارهای تو رو، تو منو تحمل نمی کنی. با این حال ایشون عرض کرده ما می خواهیم که اون چیزایی که شما تعلیم یافته ای و من هنوز بهش نرسیدم اونا رو هم به من تعلیم بدی. بسیار چشم، به تعلیمی مما تعلمنی علمت رشد، من میخوام چیزایی که شما میدونی من بهش نرسیدم رو به من تعلیم بدی تا من رشد پیدا کنم. بعد استاد او رو شروع به تعلیم میده، هی اعتراض. این کار عقله یا عقلانه است؟ این همه گشتی و اومدی و سیر دریا و چه و غذای بنراییتون رو فراموش کردید و موقع غذا دیدید غذا ندارید و این همه کوه و دره گشتی آقای رو پیدا کردی، بعد حالا که پیدا کردی اینجور میکنی؟ اونم اون آقا هم از همون اولت هم بهت بگه آقا تو استطاعت نداری دنبالم راه بیفتی، برو دنبال کاره، بعد هم اون چنان بچسبی بگی نه خیر شما هر جوری هست من راه میفتم میام دنباله، بعد حالا که راه افتادی بار اول اعتراض کردی بهت گفت دیدی بهت گفتم نمیکشی، بازم گفتی نه حالا این دفعه ما رو ببخشید، دفعه دوم اگر چیزی گفتیم باش، دفعه دوم باز معترض شد فرمود دیدی که نه تو نشد نمیکشی، دفعه سوم هم دیگه دست خودش هم کار داد گفت حالا این یک بار رو اجازه بده ما بیاییم، اگر من معترض شدم دیگه من رو به طور کلی دورم کن، که بعد خاتم انبیا بفرماد که اگر حضرت موسی علیه السلام کم صبری نمی کرد، چون اون آقا خیلی بهشون حرف صبر رو القا می کرد، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، چون تو در مرتبه اسم ظاهری بخوای اسرار اسم باطن رو در ظاهر پیاده کنی سخت سنگینه. این نه به این معناست که موسی صاحب تشریع، صاحب شریعت، دارای کتاب، رسول خدا، ایشون مثلا نعوذ بالله نتونسته ریش نشد، بعدم که راه افتاد هی معترض هی اعتراض، در آخرم اونجور تشر سنگین، بعد از این حالا بیان بگن آقا ایست تو کاری که من کردم ایست تو کار رمزش این بود دیگه، برو به سلامت هازا فراغون بینی به بینک دیگه، از هم جدا بشیم. یا اینها هم ای برادر قصه چون پیمانه است، حالا چون شعر جور در نیامد مجبور شد مولوی، این ای برادر قصه چون پیمانه است معنی اندر وی بسان دانه است، این تفسیر، این چنبه تفسیر آیه تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، ایشون این آیه قرآن گرفته به این شعر در آورده، در حقیقت این چند بیت شعر قرآن، قرآن منظوم است، یعنی نظم در آورده شده این آیه شریفه معروف قرآن تلک الامثال نظره به حال ناز، منطقه چون شعرش جور در نمی آمد بگی که ای برادر قصه چون پیمانه هست، گفت معنی اندر وی بسانه خود. چه بسا یه قصه معناها داشته باشد. شاید ایشون نسن حرف جناب مولوی اینه که نه تنها اگه یه قصه قرآنی برات نقل شد، بدون ای برادر این قصه مثل یه پیمانه رو میمونه، معناها و دانه‌ها در این پیمانه است. چون شعر سیلاب جور در نیامد، مجبور شد بگه معنی اندر وی بسانه دانه است. و یعنی باید میگو معناها در وی بسانه دانه هاست. دانه های مثلا چه بگیرد مرد عقدی، شعر جور در نمیاد، مجبور شد لفظ دانه رو مفرد آورد، وگرنه یا لفظ معنی رو مفرد آورد، با جمع می آورد و معناش هم جمعه در حقیقت. حالا چرا یه قصه یه معنا؟ چرا اینقدر کد و رمزها توش باشه؟ اینه که امام در مصباح الهدایه به این مضمون که آقا این جنگی که میبینی بین موسی و خضر است، یه جنگ زرگری است. هر دو میدونن قضیه چیه. هم خضر میدونه یعنی چه، هم موسی کلیم میدونه یعنی چی. این صاحب عصمته. این شبیه همون فرمایشی است که اون روایت که به عرض رسوندیم، حضرت موسی مریض شد و بعد به پزشک نمیرفت و پیش دارو و دکتر نمیرفت و جبرئیل نازل شد و تشرش زد. بعد این فرمایش رو، خب یک حجت خدا، یک پیغمبر، یک صاحب عصمت، یک کسی که رسول الله هم شده، صاحب کتابه، شوخی نیست. ما یه موسای کلیمی میشنویم، بالاخره در بین تمام انبیای 124,000 که 124 رو گفتیم رمزه، یک رو ضرب داره یک بکنی، یک رو دو برابرش بکنی میشه دو، دو رو دو برابرش کنی میشه چهار، یه رمزه. این داله بر کثرت انبیاست، نه این عدد 124,000 عدد تعیینی است. برا ورزوندیم این عدد، عدد رمزی جفری است که در روایات بهمون القا شد. گفتن 124,000. خب در یه روایت ما 180,000 تا پیغمبر داریم، در یه روایت ما بیش از 200,000 تا پیغمبر داشتیم. حالا اگه فرض این روایت هم بگه 1,000,000 پیغمبر داشتیم، یکم بگه نه خیر آقا، 1,000,000، 1,000,000,000 یا 1,000,000,000 پیغمبر داشتیم، خب باشه، بگیم پس 124,000 چیه؟ این رمزه. یک را عدد معمولا واحد تکرار، تکرار بخواد شروع بشه از واحد شروع میشه، چون صفر تکرار نداره. صفر تکرار داشته باشد، چون عدد صحیح نیست، نمیتونه که چیزی رو بیاد از افسودگی صفر بدون عدد صحیح افزایش پیش نمیاد. اما یک درست عدد نیست، تکرار بشه میشه دو. دو که حالا اولین عدد است، اگه تکرار بشه میشه چهار. ولذا به رمز جفریه گفتن 124 و حالا هزار. چرا؟ هزار داله بر کثرت. ولذا یک و دو و چهار رو آوردن، یه هزار هم بهش چسبوندن تا این رمز جفریه روایی است. بگه آقا پیغمبر 124,000 هن، یعنی پیغمبر کثیر هن. اصلا عدد نمیشه براش تعیین بفرمایید. اگه میخواهید عدد تعیین کنید، اگه یکیه فرض کن بگو دوتا، اگه دوتا شد دو رو تکرار کن بشه چهار تا. بعدم هزار رو از باب تکثیر کنار این سه عدد صحیح بگذار بشه 124,000. در بین 124,000 پیغمبری که داله بر تکثیر است، یعنی انبیا، الانبیا، همونی که تعبیر قرآنه الانبیا، اینا تازه 25 نفر اسمشون در قرآن اومد، جناب الیاس و حضرت ادریس هم که تازه یه آقایی هم، دوتا آقا نیستن، پس میشه 24 نفر. در مثل دعای نیمه ماه رجب در عمل ام داوود هم اگه در حدود 30 تا اسمی از انبیا مثلا اومده باشه، یه توشت اسمی هم اونجا اضافه شده. گوش و کنار هم در کتابهای تاریخی یا چه بعضی از اسامی انبیا هم نقل شده دیگه. اگه فوقش الان بخوایم این همه انبیای طول تاریخ رو بیاریم سرشماری کنیم، از روایات و این ور و اون ور رو جمع آوری کنیم، نمیدونم به 100 نفر اسمشون رسیدی یا نه، نمیدونم. یعنی حقیقتا تحقیق دنبالی قضیه نرفتیم. خب در بین این تعداد 25 نفر اسم برده شده در قرآن، این همه آیات در مورد حضرت موسی کلیمه. چقدر آیات قرآن، آیات سوره بقره، آیات سوره قصص، آیات سوره دیگر در جای جای قرآن از اول تقریبا تا اواخر قرآن میبینید هی گوش و کنار حرفای حضرت موسی سر در کرده خودشونشون داده. یک پیغمبر اولوالعزم صاحب تصمیم حق متعال، ایشون مثلا این مقدار ادراک نداره که وقتی دنبالی استادی مثل خضر مانند میگرده که بعد وقتی به استاد رسیده در مقام تشرف به محضر او حرف از اعتراضات عوامانه دم دستی نداشته باشه، استاد پیدا بکنه بعد به رفیقش هم بگه او ام وی حقبا، من اگر حقب میگن روزگار، حقب که جمعش احقاب هم میاد، حقب میگن روزگار، اگر روزگارها را بگذرانم که این آقا را پیدا کنم میرم دنبالش. حالا این که تازه یه روز مسافرت اومدیم چیز یعنی او سوره که آیه سوره که خب اگر روزگارها دنبال استاد میگردد و برسد به استاد اینجور کنه بعد از استاد جدا بشه چیشه؟ این آیات چیه پس؟ بعد در آخر بیایم حالا یه موسای گناهکار درست کنیم، پس اسمت او چی میشه؟ بعد حالا خیلی هم بیایم زور بزنیم بگیم حالا یه ترک اولا کرده، خود این ترک اولا کردن هم خیلی ما دلمون نمیاد به این وادی بیاییم. این حرف جناب مولوی که بیان آیه قرآن است، تلک الامثال نضرب حال الناس، این قصه ای حضرت موسی و امثال اینا، اینا داستانهای قرآنی، نضرب حال الناس او مردم کوچه و بازاری که خیلی تفکر ندارن، تفریا تعقل ندارن، کارهای متعارف عمومی دارن، وقت ندارن به فکر بنشینن ببینن چه خبرهاره. ما برای اینها گفتیم تلک الامثال و نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، به تعقل بیافتیم ببینیم چی که حضرت موسی کلیم صاحب اسمت اولوالعزم دارای تورات از بهترین کتاب‌های آسمانی نظام وجود که اتصال دائمی به غیب و وحی داره و این همه آیات قرآن کریم هم در فرازنشیب زندگی جناب موسی کلیم نازل شد. بعد در آخر بیایم حالا یه موسی گناهکار و یه آدم گناهکار و یه حضرت یوسف گناهکار و یه حضرت ایوب گناهکار و یه حضرت نمیدونم یونس گناهکار و ماهی هم او رو اومده بلعیده و دیگه چی برای انبیا میخوایی باقی بگذاریم؟ در حریم قدس حرف انبیا قدم برداشتن، بالاخره اینا مقدسات الهی هم، اینا اسمای حسنای حق هم، حجج الهی اسماء الهی هم، حجج الهی حجوب الهی هم، حجوب الهی اسماء الله هم، اینا اسماء تکوینی حقا، همونطور که حق متعال فرمود محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از احدم مشتق کردم، فاطمه را از فاطرم اشتقاق دادم، علی را از اسم شریف اعلایم یا عالیم مثلا اشتقاق دادم، خب موسی کلیم هم از اسماء الله، عیسی مسیح از اسماء الله. اختلاف احوالشون رو مشاهده بفرمایید، اختلاف احوالشون به کجا برمیگرده؟ این اختلاف دو حال جناب حضرت موسی و جناب خضر در همین قصه و در این داستان سوره کهف به کدوم اسماء الهی مرتبط است؟ اینا میخوان چه نکته هایی رو به ما تبیین کنن، الغا کنن؟ اینه که میفرمان اختلاف در اسماء به تجلیات، اختلاف در حالات به تجلیات برمیگردن. هر وقتی در مقام تجلی است این حالات پیش میاد، وگرنه باز تازه اگر بخوان به مقام محوم برسن، یعنی به تعبیر آیه میفرمان فنا هم برسن، یا فنا که لفظ فناش درست داره چون فنا یعنی پیشگاه، بارگاه، درگاه، فنا، اگر به فنا هم برن که یکی از لطایفی که در مورد
اسرار حکم جناب متعلی سبزواری در مورد اموات که اونها رو به سه غسل کافور و صدر و آب خالص میشورن فرمود که میخوان به او تعلیم بدن در هنگام شستشوی یک میت، بهش بگوین الان میخوایم با کافورت بشوریم، محو در افعال حقی. وقتی میخوایم با صدرت بشوریم، تمس در صفات و اسمای حقی. وقتی میخوایم با آب خالص بدون هیچ گونه مخلوطی تو رو بشوییم، محو در ذات حقی. میگن محو در ذات حقی که از همینجا میت رو بشورن، او رو تصحیحش کنن، تنزیهش کنن، تقصیلش کنن، که شرع مقدس در مرتبه ظاهر به وفق نشئه عنصری میگوید او رو با آب بشورید با این وضع، یا با کافور یا با صدر یا با آب خالص. اما اون که صاحب بینش است در اسرار حکمت‌های الهی و احکام الهیه، مثل مرحوم متعلی سبزواری به فراخور بینشش میگوید که این سه غسل به سه بحث فنای او در افعال و ذات و صفات برمیگردد، که در آخر این آقای از دنیا رفته را با آب خالص بشورند و بگن آقا محق محق محق، یعنی فنای در ذات حق پیدا کن دیگه، برو از این به بعد بدون که دیگه فانی شدی، کل من علیها فان. یعنی از کجا میبینی لطایف بیرون میکشن؟ از اینجا دیگه فانی شدی، کل من علیها فان الا وجه ربک، مگر او. از اینجا حالا با این که تازه اموات هم میخوان فانی بشن، بازم آقایون فرمودن مگر آقا همچو است که همه یک جور فانی بشن؟ درست آیه فرمود کل من علیها فان، همه فانی میشن، همه فنا پیدا میکنن. این فنا استگانه را این بزرگواران از همین آیات قرآن استخراج فرمودن، نه اینا از غیر قرآن حرفی نمیزنن که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. دستور قرآن است، عارف حقیقی در محضر قرآن تشرف پیدا میکند، عرفان بیان اسرار قرآن است، برهان لسان قرآن است که زبان قرآن خودش رو بتونه به صورت برهان به دیگران تبیین کند. برهان زبان منطقی برای قرآن است که مطالب قرآن را خود وحی به صورت برهان عرضه کند. عرفان بیان لطایف قرآن است که متن آیات را بر اساس اسم شریف باطن بر میگیرد و بعد میبینید که علی ظاهر تعارض میبینی، وقتی تعارض را درست دقیق بشی، به تعبیر امام در مصباح الهدایه فرمود بین موسی و خضر تعارضی نیست، هر کدوم در جایگاه خودشون دارن کار خودشونو میکنن. بعد تازه این فرمایشی که الان جناب مرحوم امیر جواد ملکی فرمودن که اختلاف احوال انبیا به تجلیات اسماء برمیگردد، از اینجا وارد این نکته میخوایم بشیم که تجلیات اگر به ذات برگردد، تجلی ذاتی همونیست که به تعبیر قرآن کریم و ما امرنا الا واحده، اون و ما امرنا الا واحده را بزرگان اهل معرفت معنا فرمودن این مقام تجلیات ذاتی حق متعال است، متن ذاته، که درست هیچگاه ذات بی اسم بی وصف بی صفت نمیشه، اما اگر یه وقتی خود متن ذات بر شخصی بر فردی تجلی کند، البته در تجلیات او اسما واسطه در تجلی ذاتی اویم، اما این تجلی ذاتی در مقام ذات به تعبیر این بزرگواران فرماد و ما امرنا واحده، او یه حقیقت. این همین است که همون بزرگواران می‌فرمان وحدت وجود، یه حقیقت و ما امرنا الا واحده. اینجاست که اختلاف استعدادها در تلقی این یک امر گوناگون. اما وقتی تجلیات به اسماء برگردد، اسم همیشه ذات است، با لحاظ وصفی میشه اسم، مثلا علم صفته، عالم اسم. عالم چیه؟ یعنی ذاتی که له العلم، حالا ذاتی که دارای علم است، یا علم برای او عرضی است مثل من و شما میگن عالم، یا اینکه ذاتی که برای او علم است، این علم برای او ملکیت حقیقی ذاتی است، به این معنا که علم عین ذات اوست، که وقتی ذات رو با این وصف علم ملاحظه کنی میگه الله علیمون، علامون، عالمون، این گونه از اسما خودشو نشون میده. این مال اسم صفت. حالا در این رابطه چه بحثایی بین بزرگواران اهل معرفت پیش آمد در جای خودش. یه وقتی وصفی است به نام قدرت، وقتی ذاتی را با دارای قدرت ملاحظه کنید میگید قادر، قدیر. یه وقتی وصفی است به نام اراده، وقتی که ذاتی رو با او لحاظ بفرمایید او رو میگویید مرید. یه وقتی وصفی است به نام شنیدن، وقتی ذاتی رو با این صفت ملاحظه کنید یعنی اون کسی که میشنود، کسی که دارای شنیدن هست، شنونده هست، او رو میگویید اسم. پس سمی اسم سمع وصفه، بصیر اسم بصارت وصفه. خدا سمی هست، بصیر هست، علیم هست، حکیم هست، قدیر هست. یعنی چون ذات او رو با اوصاف مشاهده میفرمایی، او رو دارای وصف علم، وصف اراده، وصف سمع، وصف بصر، وصف مثلا عظمت، اینا میبینی، حالا میگی عزیز، عظیم، جبار، امثالی فرمایشات میفرمایی، رحمان، دارای رحمت رحمانی است، رحمان، دارای رحمت و وصف رحیمیت که وصف خاصی است برای یه عده، پس رحیمه، دارای عظمت پس عظیمه، دارای عزت است پس عزیزه، که میفرمایید اسما. حالا که حرف اسما پیش آمد، اسما وقتی افراد برای افراد خودشو نشون میده، اینجا اسما به وفق افراد میبینید گوناگون است، یک اسم یا چند اسم برای افراد چند جور. شما اگر از حق متعال علم میخواهید بگید یا عزیز علم بده، آیا این مناسبت داره اینجور حرف زدم؟ اگه کسی میخواد از خدا برای گناهش استغفار کند بگه که یا خدای اشد المعاقبین گناه منو ببخش. خدای اشد المعاقبین گناه میبخشه؟ مثل این کسی، یک کسی مثلا یک داروی رو میخواد بره تو مغازه آهنگری بگه آقای آهنگر داروی فلان رو بهم بده، آقای درسته؟ مناسبت هست؟ بره پیش استاد مسلم ریاضیات بگه من فیزیک از دو درس میخوام، چون میگن شنیدم تو خیلی در ریاضیات قوی، آه این درسته؟ اینه که وقتی میبینی به اسماء رسیدی، اسماء در تجلیات اختلاف داره، این اختلاف به یک تعبیری در مقام ذات بر نمیگردد. ایناست که وقتی میرسی به مسائل سنگین فلسفه دیگه میشه مزال اقدام، اینجا حالا میشه محل لغزش قدم ها. اقدام هم که فرمودن نه یعنی هر کسی وارد فلسفه شد زود میلغزه، نه، اونایی که قدم دارن میلرزن، اونایی که بیچاره اصلا قدم ندارن که نباید بگیم میلرزن. اینکه وقتی در یک بحث سنگین علمی میگن اینجا مزال اقدام است، یعنی اون کسانی که در این رشته صاحب فنن وقتی میان به اینجا میلرزن، اونه که از این رشته اصلا اطلاعی ندارن چه لرزشی، اینا اصلا وارد در این منطقه نمیشن، کسی اینجا راجون نمیده. در بحث قضا و قدر که هر کسی راه نمیدن. حالا اگر من اومدم یه سوالی کردم که قضا یعنی چی، قدر چی، اگر آمدن یه جمله رو به من گفتن بعد بگم نه من معترضم، او به من بگه بله پاد میلغزه، بگه آقا اصلا تو قابلیت این نداری حتی بگم پاد میلغزه، تو چیکار به اینجا، برو جای دیگه کار کن. اینجا رو اگر فرض مرحوم صدر المتعالین ها و علامه طباطبایی هایی که قدم در وادی علم گذاشتن، حقیقتا در وادی علم قدمی دارن، تازه اینا قدمشون میلرزه، اینا مزال، اینجا مزال اقدام ایناست. نه او کسی که اصلا در اینجا نیومده، تازه یه سوالی در ذهن اوست، او چه حقی داره؟ مثل اینکه یک کسی به محضر امام صادق مشرف شد، از آقا سوالی کرد، آقا جوابی داد، آقا این سوال گفت آقا عجب فرمایش کردی، فرمایش طلاست. آقا فرمود طلا چیه؟ طلا یه جسمه، یه جماده، این که من گفتم علمه، این حقیقت طلا کیه؟ طلاست یعنی چی؟ آقا حرف فلانی طلاست یعنی چی؟ اینا رو بفکر، اینا نباید بگیم مزال اقدام است، یعنی اونا که واقعا قدمی دارن اینجا میلرزن، اونا که اصلا قدم ندارن چه کار دارن بگم ما اینجا میلرزیم یا نمیلرزیم؟ یه وقتی در یک مطلب بسیار سنگینی که در درس عالیه فیزیک تمام اساتید دانشگاه های جهان جمع بشن که هر کدام خودشون برای خودشون در این رشته فیزیک مردین، عالمن، استادن، شاگردها دارن، استادها تربیت کردن، وقتی برسن به اینجا بگن آقا اینجا جاییست که تمام اساتید فیزیک جهان اینجا اومدن گیر کردن، خب حالا اینجا میتونی بگی آقا این محل لغزش اقدام دانشمندان فیزیکه، وگرنه یک